وأمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية فيشكاه سيد سالار شهيدان روحي له الفدا وسلام الله عليه صلوات يدي بفرمي. شب ورود به کربلاست. خداوند انشالله ما رو از زیارت مکرر مرقد باصفای ابا عبدالله الحسین ناامید نکنه و حداقل دیرترین وقت ممکن اربعین چشممون به صحن و سرای اربابمون روشن بشه. صلوات دیگری هدیه بفرم. عرض کردیم عنوان گفتگوی ما مصائب دینداریه. فعلا در این که چرا مصائب دینداری تا به مصائب برسیم. چرا مصائب دینداری؟ چرا آقا میخوای کارو سخت کنی؟ جلوتر انشاءالله عرض خواهم کرد که این به معنای سخت گیری نیست. اتفاقا ما مخالف سخت گیری هستیم. اونو بعدا عرض میکنم فرقش با این روشن بشه. عرض میکنیم که ما چرا دین داریم. دین قیودی داره، قید داره، آزادی ما رو محدود میکنه، قانون میگذاره. چرا آخه؟ اگر بشه آدم بدون اینکه آزادیش محدود بشه، بدون اینکه قید بخوره، بدون اینکه تو چارچوب قرار بگیره، به منافعی که باید برسه برسه، چرا دین؟ دین میخوایم چه کنی؟ دین برای چی؟ طبیعتاً این دین باید به اون کارکردی که باید داشته باشه برسه، که کارکردش هم از نظر ما اینه که هم دنیامون رو درست کنم، آخرتمون رو، نه فقط آخرتمون. باید هم دنیامون رو درست کنم، آخرتمون. اگه اینطوریه دینه، اگه نه دین نیست، سرکاریه، وقتمون رو تلف کردیم. خب حالا این دینداری که ما یه قیدهایی رو تحمل کردیم تو این شرایط این جامعه امروزی که ما خیلی دسترسی به بعضی چیزا زیاده، ما یه سری قیود رو تحمل میکنیم. برای چی تحمل میکنیم؟ برای منافعش. پس نباید خسارت ببینیم، ضرر نباید بدیم. کاسبی را میندازی که سود کنی، رأس المال رو بخوای بخوری که کاسبی نداره، از روش میخوری تا تموم شه دیگه، کاسبی را نمیندازی. نباید ضرر بده آدم. بنابراین باشه که ضرر بده از پیش تعیین شده که چه دینداریه. پس حالا خیلی برای ما مهمه ضرر ندیم، بماسه چیزی تهش، مثل آبکش نباشه تو آب در بیاد بیرون خبری نباشه. همه اضطراب ما از این که محرم شروع میشه، اینه که ما از این فرصت استفاده کنیم. حالا دلم میخواد این جمله رو بگم، هیچ ربطی به بحث نداره، دلم رفت اینو بگم. مکه وقتی یه دی رفتن حج، نمیدونم چند تا از شما دلتون هوایی شد. یه جاهای تو دنیا الان جهاده، نمیدونم چند نفر دلشون هوایی شد. هیچ جای دین اینطوری نیست که باید بری سراغش. این محرم ارباب ماست که خیمهاشو میاره تو محل ما میزنه، تو محل کارمون میزنه. بری تو خیابون، بردیم تو بعضی جاهای تهران شیرنی پخش کردیم، گفتن چی شده آقا؟ مثلا خدا رحمتش کنه فاتحهشو میفرستم، قدیر عید الله، عید الله اکبر، خبر نمیدونه ختنه سورونه، تولده، ولنکوفته، نمیدونه چی. گبرام الان میفهمن محرمه، خیمه هاشو برده تو خونه ما زده، یعنی هنوز به ما امید داره. مولای کریم هنوز امید داره دست ما رو بگیره. قدر بدونیم ایشالله. ما رو هم دعا کنید. خیلی خسارت بزرگی از این محرم بیایم بیرون. خیلی خسارته. همه وجودم رو اضطراب میگیره میخوام این حرف رو بزن. نمیخوایم ما خسارت ببینیم. خب خدا میفرماد که برگردم. این جمله معترضه بود. عهد دعا با هم ببندیم همینجا با هم. اونایی که قبول دارن هر وقتی که دلتون شکست من بیچاره رو دعا کنیم، من بدبختم قول میدم هر وقت دلم شکست شما رو دعا کنم. اونایی که قبول میکنن این سگ روسیا رو دعا کنن منم اونا رو دعا کنم، یه یا حسین بگن. یا حسین. عهد دعا ببندیم. مصطفی بن فهد هلی میگه همدیگر رو دعا کنید مستجابه، دلمون بتپه. حال باز این یکی هم بگم، وضع مملکت تو اقتصاد که به هم خورده، دلار بالا پایین شده، همه دیدید هر روز چک میکنه دلار چند سکه چند. ما دوتا دغدغه داریم، یکی جگرمون میسوزه برای اون کسانی که به زحمت میفتن، پدری که شرمنده میشه، یک کمی که ما میپرسیم قیمت کربلا چند شد. حسین جان فقرا رو ناامید نکنی از زیارتت، نگرانیم. ببخش بر میگردم به بحث. یه روزی من قد این کوچولوهای جلسه بودم، موقع اصلا کسی فکر نمیکرد کسی کربلا بره. وقتی میرسیدیم به این که تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده، جلسه میترکید. یه مدتی نفحه اومد، ما هی سالی چند دفعه رفتیم کربلا، معصوم فرموده در ایام عمر شما یه نفحاتی از قدر بدونید. خیلی ما میترسیم از این که یه بلایی سر ما بیارن که سخت بشه رفتن کربلا. نمیفهمه که کربلا اکسیژن برای ما، درمان ماست، نفس ماست، چاره ماست، پناهگاه ماست. خدا ایشالله هر کسی هم نرفته همین امسال روزیش کنه. برمیگردیم به بحث. ما میترسیم از اینکه خسارت ببینیم، نمیخوایم خسارت ببینیم. این همه دردسر، این همه آدم کار دیگه دارن میکنن، ما دین داریم که یه چیزی به ما ستش برامون دیگه، دنیا آخرتمون درست کنه، به درد نمون، برای چی محدودیت. خب خدا میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، یه قسمم میخوره که والعصر، قسم یاد میکنه، ان الانسان لفی خسر. نه شما شیعه ها، نه سیاه و سفید و فلان، انسان، جنس انسان، انسان در خسارت. خیلی ترسناکه. اونایی که باور ندارن چی؟ ما که باور داریم این کلام خداست، خیلی ترسناکه. انسان داره خسارت میبینه. الا الذين آمنوا، جز اونایی که ایمان آوردن. که ما چون نمیدونیم بحثو چقدر میتونیم پیش ببریم، اینجاها رو رد میشیم. یعنی جا داره که ایمان آوردن یعنی چی. شاید هم دیدم بحث به جایی رسید تو دهه برگشتم این ایمانو عرض کرد. ایمان آوردن، ایمان به چی آوردن؟ و عمل الصالحات، همه اعمال صالح رو انجام دادن. یعنی چی همه اعمال صالح؟ مؤمن که گناه نمی کنه. حداقل مؤمن گناه برنامه ریزی شده نمی کنه. یعنی خدای نکرده من نفسم افسارش پاره میشه یا گناه میکنم، نستجیر و بالله یوهو غیبت میکنم. این فرق داره با این که بگم من هفته بعد میخوام توی روزنامه به یکی بهتان بزنم. این خیلی خطرناک. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، یعنی همه اعمال صالح رو باید انجام بده. چون صالحات جمع الف لام داره، ازش مثل استغراق میفهمن، یعنی باید همه اعمال صالح رو انجام بده. یعنی خسارت میبینه. اقلش اینه که عرض کردم، یعنی نمیگه گناه نمیکنه، میگه گناه برنامه‌ریزی شده نمیکنه، وسیله گناه از قبل تعیین نمیکنه. خدا اینا کله یهو پاش سر بخوره دستشو ان شاء الله میگیرن که از قبل. این خطرناک. اونم خطرناک، اون خطرناک تره، اینکه از قبل برنامه‌ریزی برای گناه بکنن. استغفر الله. پناه بر خدا، پناه بر خدا. وقت نیست، وگرنه یه عبرتی که خودم از نزدیک دیدم عرض میکردم. آدم مبتلا به گناه برنامه ریزی شده بشه، خیلی دل کندن سخت، گریه میکردم و گفت دیگه نمیتونم. بنابر خود الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، ایمان بیاره، ایمان داشته باشه، عمل صالح هم همش رو انجام بده. خب یعنی چی؟ یعنی من میتونم برم تو غار، خسته شدم از این جامعه کوفتی، برم یه جا فرار کنم. اگر زنده بودم شبای آینده عرض میکنم فرارم داریم، فرارم داریم، ولی فرار به غار نداریم. تو حالت عادی فرار به غار، فرار از یه شهر به یه شهر دیگه داریم، ولی اینکه شما آیا حق داری بری تو غار زندگی کنی، بری تو یه جای جدا بگی من ایمان میارم، اعمال صالحم، نمازامو میخونم، روزامو میگیرم، کسی هم که نیست غیبت کنم، نامحرمم نیست که نگاش کنم، زندگی رو میکنم. این آیه میفرماد که خسارت میبینی، یعنی دینت فایده نداره دیگه، چیزی تش نمیمونه مگر اینکه تواصو بالحق، تواصی به حق بکنی، یعنی به حق سفارش بکنی، به حق سفارش کنی، نه که فقط بگی یه تابلو بزنی بری تو غار جلو در خونتون تابلو بزنی، نه، تواصی کنی یعنی بگی، زمینشو فراهم کنی، جلوی مخالفشو بگیری، کمک کنی حق اجرا بشه. نمیتونی اصلا دلسوز جامعه نباشی، معنی نداره اصلا. بی به من چه، معنی نداره. اینی که دارم مرز میکنم برای آخونده و مراجع و علما و ائمه و اینا نیستا، این مال آدم عادیه. اونا سخت‌تر از این وظیفه دارن، بیشتر از این وظیفه دارن. بدبختانه که بعضی از زعمای قوم قارنشینن، این بدبختیه، وگرنه آدمای عادیش حق قارنشینی ندارن، چه برسه به اونا، حق ندارن. باید تواصی به حق کنی، نمیتونی بشینی تو جامعه ببینی انحراف داره ایجاد میشه. این تواصی به حق از کلم پدر و مادر امر به معروف و نهی از منکر، واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات یه شاخشه که حالا خود اینا هم حرف توش زیاده، شاید یه وقتی عرض کردم، فعلا تره بس دارم میکن. امر به معروف و نهی از منکر مال اونجاییه که اون کسی که واجب و انجام نمیده، حرام و انجام میده، میدونه حرامه، میدونه واجبه. اگه نمیدونه چی؟ اون یه موضوع دیگه است، بهش میگن ارشاد جاهل. مثلا طرف نمیدونه، طرف میگه آقا چرا روزه نگرفتی؟ میگه برای چی روزه بگیرم؟ طرف با سه تا بچه اومده بود پرسیده بود که حاج آقا مگه غیر از غسل جمعه غسل دیگری هم داریم؟ دیگه به اون نگفتم صبح بخیرم، گفتم شب بخیرم. خب نمیدونه، قاعد بگی. این دیگه این به این امر معروف از منکر نمیگن، فرق داره. حالا یه وقتی باز اگه فرصت شد عرض میکنی. همش تو تواصی هست، خبر نداره، علم نداره، این ارشاده. علم داره، یادش رفته، اینم امر معروف از منکر نیست. اینا میگن تنبیه غافل، یعنی آگاه کنی غافلو. اینم تو ارشاد، توی این تواصی هست. مسئله احکام نیست اصلا، انحراف اجتماعی داره اتفاق میفته، یه عده سبک زندگیشون داره به سمتی میره که از دین فاصله بگیرن. تواصی به حق باید بکنی، اگه نکنی خسارت میبینی. به ما چه ربطی داره؟ اونان. شما برگردید، منم سعی میکنم این شبا این کارو بکنم بعد از اینکه طرح بحث کردن. ببینید شما سید الشهدا روحی الله حفظه چه کار کرده توی جامعه که کاری بهش نداشته است. براش مهمه که اینا چی فکر میکنن. میدونه یه عده رو فضا سازی منحرف شدن، یه عده پدر جده انحرافن، بقیه گول خوردن. امام همونقدر که امام حبیبه، امام شمرم هست، همونقدر که امام آبسه، امام زهیر و حرم هست. براش مهمه هر چی شمر تو کربلا هست امام دعوت کرد، نه یه شمر رو بگی اون نعیمت زهیر اومد، که همه رو دعوت کرد، روزد اصلا. و اینم مال امام نیست، آدم عادی باید تواصی به حق بکنه. آیه داره صریح میگه دیگه، خیلی واضح داره بیان میکنه، باید تواصی به حق کنه. از این بالاتر باید تواصی به صبر کنه. تواصی به صبر هم جز تواصی به حقه، ولی سخت تره. قرآن اینطوری بیان میکنه در سوره مبارکه توبه، به پیغمبر میفرماد که اگر پیروز بشی ناراحت میشن، اگر شکست بخوری شروع میکنن به ملامت کردن، خوشحال میشن. منافقان الان جامعه دچار مشکلاتی شده، یه عده وظیفه فردی دارن مثل من و شما، یه عده وظیفه حکومتی و اجتماعی دارن مثل بعضیا. خدا لعنت کنه کسی که وظیفه اجتماعی داره میدونه وظیفه‌شو انجام نمیده پا کار وایساده. خدا لعنت کنه اون کسی رو که به خاطر منافع شخصی و رفاقتی و باندیش به حق خون سید الشهدا صلوات الله علیه میدونه که داره حق مردم رو میخوره و سر کار. انشالله خداوند با دشمنان و قاتلان سید الشهدا کسی رو که میدونه داره برای منافع یه باند یه گروه حق مردم رو ضایع میکنه با همونا محشورش کنه. حالا ولی فعلا مخاطب به من اونا نیستن، اگه بودن میگفتم. من نگاه میکنم اینا مسئول نداریم، شانس آوردن، اگر نه با او صحبت میکردم. مسئول نیست، خودمونیم، ما مسئولیت داریم. جامعه دوچار یه مشکلات شده، یه عده غلط زیادی کردن، یه عده کمکاری کردن، یه عده بی‌تدبیری کردن، یه عده هم کمکاری نکردن، دشمن بیرونی بوده. درصد هر کدوم نمیخوام بگم، 80% خارج 10% داخل، حالا وقت این حرفانی. الان جامعه دوچار یه فشاره. اون کسی که الان به جای اینکه به درد مردم مرهم بذاره زخم بزنه، این منافقه. این تواصی به صبر نیست. تواصی به صبر یعنی چی؟ یعنی وایسادی جلو طاغوت. دیگه ما هرچی بد باشیم، شکی در این که اون موزرد نحس لندهور طاغوته که در این شک نیست دیگه. کافر حربیه، یعنی مسلمان نیست، ما رو تهدید به جنگ میکنه، بهم میگن کافر حربی. ما دشمن داریم، حالا داخلم الحمدلله. حالا جامعه دچار مشکل شده، حالا بی تدبیری بوده، چی بوده؟ یعنی اصلا جای این تدبیر هنوز درد میکنه. حالا جامعه دچار مشکل شده، الان چیکار کنیم؟ الان اگر کسی کمک نکنه به اینکه مردم در راه این سختی بردباری کنن، حالا آیهشو میخونه، این تواصیه به صبره؟ شما میخواید منافق ببینید، روزنامه رو بخونید ببینید کی تو این شرایط طعنه میزنه. خیلی هاشون مسبب هم هستن، انقدر پر رو هم. یعنی سنگ پا کلن متخلخل شده از روی اینا، خودشون مسببن، خودشون هم طعنه میزنن. این تواصی به صبره. ما هم هستیم، بقیه کار نداره. تواصی به صبر خیلی قیمت داره. یعنی کمک کن، حالا که سخته بیا همدردی کن، تو هم همدردی کن، بگو چیزی نیست، میگذره. انما العسر یسرا، شما برای خدا گام بردارید، وعده داده، دروغ که نفرموده، شما در راهش قدم برده. انما العسر یسرا، شما تو راهش قدم بردارید، به مو میرسه پاره نمیشه. موسای نبی سلام الله علیه وقتی پشت سرش فرعون بود، هی اینا رو اوورد اوورد، فشار داد فشار داد، رسیدن به دریا، نه راه پس داشتن نه راه پیش، هی فشار شدیدتر شد، ولی تو راه خدا بودن. گفت انما ای ربی سیهدین. حالا اگه زنده بودم عرض میکنم، اصلا خداوند جنگ های زمان پیغمبر رو ایجاد کرد که ما یاد بده تواصی به صبر کنید، ربوبیت خدا رو باور کنید. اونجایی که از همه ناامید شدن، پشت سر فرعون بود، جلو هم آب بود، دیگه امیدی نبود، پای مردی که کردن یه دریا شکافته شد. اون خدایه نمرده، اون خدایه ارزش کم نشده، اون خدایه راهکاراش تموم نشده. باید تواصیه به صبر کرد، تواصیه به حق کرد. کسی خلافش عمل کنه نفاق داره، صریح سوره توبه است. و کسی که تواصی نکنه خسارت می‌بینه، دینش به درد نمی‌خوره. شما تو صحنه کربلا ببینید، من چند تا جمله از یارای سیدالشهدا بگم که یکی مردونگیشونه، یکی شما اگر بری تو اون فضا ببینی که اینا اون لحظه‌ای که اوج فشار اومد سیدالشهدا رو محاصره کردن، یکی از تلخ‌ترین وقایع همین ایام دیگه روزه امشبه. چون سیدالشهدا این دو سه روز اخیر مقصد نداره رفتنش، همینجور بی خود تو بیابون داره راه میره با ناموسش. آدم نمیدونم شما بچه کوچیک دارید یا نه، وقتی میشینه تو ماشین میگه کی میرسیم کی میرسیم، چند روز کجا کجا داری، هی داریم میریم دور میزنیم بی خودی. سخته دیگه، کولر که نبوده، سفر با کجاوه سخته، چند روز بی هدف داره حرکت میکنه، هی از این طرف به اون هی راه رو بر میگردن. نباید یه جایی بری که آب باشه، نباید یه جایی بری که سایه باشه. یعنی حتی هدف متوسط هم یه وقت میگی میخوام برم شهر فلان، حالا میزنیم بغل خوش آب و هواس، اینم نیست، نه جایی میری نه جایی که بتونی استراحت کنی، حتی لذا نمیتونه زیادم توقف کنه زیر تیغ آفتابه. پارسال هم من اینو عرض کردم، حالا اونجاییشو که پارسال گفتم یادمه رو نمیگم، وقتی ابوذر رو میخواستن تبعید کنن دستور دادن هیچ کس حق نداره بره. چرا گفتن عیادت مریض انقدر خوبه؟ درد داره، برو یه دلشو شاد کن، انشالله خدا سلامتی میده. اینا کوچیکاش دازه، اونجایی که اجتماع، امام حسن امام حسین گفتن که عمو جان خدا انشالله کمکت میکنه، ابوذر که من وقت ندارم الان ساعتو نگاه میکنم، امشب اگه راست بگم میخوام یه ذره زودتر بیام پایین، کوه توپ داغونش نمیکنه، اشکش جاری میشه، غربت خیلی درد داره. اینجا میشه آدم آتیش زیر دین خودش بزنه، دل مردمو بسوزونه، به جای اینکه بگه طوری نیست میگذره، قدیما سخت‌تر از اینم داشتیم. همین اونایی که یه ذره همسن من به اونور برن ببینن، ما یاد فوتبال بازی میکنن یا داد میزدن نوشابه زرد اومد فوتبال تعطیل میکنن، نوشابه زرد نبود مثلا، نوشابه سیاه بود، یعنی ما اینقدر آپشنمون پایین بود. گذشت. تفریحمون این بود که اون بزرگتر یادشونه پارچه رو توش زغال بردارن بدوزن مثلا شیمیایی نشیم چیشیم، خیلی با الان فرق داشت. کیوی اومده بود فهمی کردیم که روسیب زمینی موکت کشیدن. گذشت. میگز این مع الاسره یسرا، بله خدا لعنت کنه اون که زندگی مردمو تلخ میکنه، اگر هم کاری جایی دستمون برمیاد بریم جلوی انحرافو بگیریم، جلو فسادو بگیریم. اونا رو نمیخوام بگم الکی توجیه کنم، اونا سر جاش، ولی این مردمی که تحت فشارن و دیگه آقا این فشار اقتصادی داره روحشو داغون نکن، خش نکش تو روحش. این مع الاسره یسرا، برای خدا تحمل کنید. الحمدلله، بازم تکرار میکنم و بعد این کلیپ نکنن بعدم بگن این آخونده گفت الحمدلله، خدا لعنت کنه اونی که زندگی مردم رو سخت کرده، اون سر جاش. ولی اگه من به خاطر یه لا اله الا الله گفتن و پای پرچم امیرالمومنین ایستادم مقابل جبهه کفتو فشار قرار گرفتم، الحمدلله سعی میکنم جلوشو بگیرم و نمیخوام تعریف کنم و اون سر جاش. مثل کسی که وسط جنگ نمیخواد تیر بخوره، ولی که تیرم بخوره الحمدلله تو راهش یه چیزی هم نصیب ما شد، الحمدلله. رزمنده گفته بود دیدن رفت سجده شکر، گفتن چیه؟ تیر به پهلوش خورده بود، گفت الحمدلله درد پهلو چشیدیم. نمیخواد که تو پناه قرار میگیره، خوب نیست اینا، ولی یه زاویه دیگه نگاه کنیم الحمدلله. اینقدر گفتیم یا لیتنی کنتو محکم، اونا سر جاش ایشالله اصلاح بشه، یه ذره یه کوچولو هم به ما فشار اومد، الحمدلله فدای سر ابا عبدالله الحسین. ما پرچم سید الشهدا رو سرمون نبود، اگه حیات من نزل نمیگفتیم این حرف اتفاق نمیافتاد که. بچه های امام حسین کم جمعیت، اوج عرفانن اینا، ولی اصحاب شروع میکنن یکی یکی حرف زدن. من دلم میخواد این دو سه تا جمله رو بخونم عمدن، ایشالله نور بده به مجلس ما. اون جایی که هر اومد گفت دیگه نمیذارم جایی بری، دیگه حتی همین مسیری که معلوم نیست باید همینجا بمونی، گفتن چرا وسط بیابون، اینجا چرا، بدترین جای ممکن، گفت دستور رسیده همینجا باید وایسی. یه جورایی نستجیر بالله حالت بدون چاره بودن دست داد دیگه، دیگه چیکاری نمیتونی بکنی، نه راه پس داری نه راه پیش، باید همینجا وایسی. اینجا میتونن یه ده نق بزنن. اولین کس کیه؟ زهیره. عبارتشو میخونم. گفت یا ابا عبدالله یبن رسول الله لو کانت دنیا لنا باقیه، اگر دنیا رو به ما بدن باقی دیگه من دغدغه قیامت و محاسبه و اینا نداشته باشم. و کن نافی ها مخلدین، دیگه مخلد باشم توش، از دغدغه قیامت هم منو نجاتم بدن. الا ان فراقه ها فی نصرک، اگر تو رو بخوام یاری کنم از این باقی بودن در نعمت، از این که خیالم راحت از حساب کتاب، میام بیرون اگر تو رو یاری کنم. و مواساتک، جونم رو فدات کنم در راه تو ایثار کنم. لآثرن الخروج، صد بار قیام در راه تو رو انتخاب میکنم، تو رو میخوام. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم، تو رو میخوام، فدا سرت. نافع بلند شد. خب شما فکر میکنید آسونه؟ این شب نهم محرم روحی له الفدا نافع رفت آب بیاره، به آب رسید، فرمانده حفاظت آب گفت کی هستی؟ گفت نافع ابن هلال بجلی. گفت به فامیلیم، بفرما. گفت نه، اومدم ببرم. تواصی به صبر که فقط گفتن نیست، فشار اومده به کاروان سیدالشهدا. یه نفر رفت به آب رسید. ما این روزه رو برای نافع میگیم، نه برای قمر منی هاشه. گفت بخور. گفت نمیخورم، من میخوام ببرم. گفت نمیذارم ببری. گفت پس نمیخورم. که وقتی برمیگرده بچه های سیدالشهدا بگن این اینطوریه، تشنه شدیم، دوچار سختی شدیم، من به آب میرسم، وای به حال ما که بریم توی فروشگاه یه چیزی رو که میبینیم که من حمله کنیم، کمتر از قبل باید بخریم. اگه قبلا دوتا ظرف از یه چیزی میخریدیم الان کم شد، الان باید نصف یا یکی بخریم، نه بیشتر. چطور میتونم من بعدم بگم حسین جان ما رو معنی نداره شمری عمل کنم، حسین جان بگم بلند شد. شما ببینید چه روحیه‌ای دادن اینا به کاروان امام حسین. نافع گفتش که انا علانیاتنا و بصائرنا، بگم آقا جو زده نشدم حسین جان، من انتخاب کردم سختی کشیدن تو راه تو رو، جو منو نگرفت، اشتباه نشه. انا علانیاتنا و بصائرنا، من نیت کردم، با بصیرت دارم حرف میزنم، میفهمم دارم چی میگم، اشتباه نکرده، حواسم پرت نیست، چیزی مصرف نکردم. انا علانیاتنا و بصائرنا، نیت کردم و دارم میبینم، دقت کردم، میدونم چه اتفاقی قرار بیفته. نوالی من والاک، ما با اونیم که تو هستی، و نعادی من آداک، دشمنیم با دشمن تو. بریر بلند شد با سیدالشهدا و زن و بچهش. وقتی تواصیه به صبر داریم، ببینید تو جامعه که اینقدر محکم نیستن چقدر لازم داره جامعه. بریر بلند شد، پیرمرد شاید 100 ساله قاری، گفتش همونی که من عرض کردم، هیچ کس از تشنگی خوشش نمیاد. ببین تو کربلا میگن آخ جون که تشنیم، نه معلومه که سعی میکردن آب پیدا کنن. اما گفت حسین جان لقد من الله بک علینا، خدا منت به ما گذاشته، ما رو انتخاب کرده، فدای خدا بشم که چی شد ما رو انتخاب کرد. لقد من الله بک علینا ان نقاتل بین یدک، بجنگیم تو راه تو، دست و پامون رو ببرن. خب کسی که خوشش نمیاد زخم برداره. گفت حسین جان ما اینجا تنها شدیم، چی خیال کردن اینا؟ خدا منت ما رو انتخاب، از این همه جا 30,000 نفر اونور وایستادن، من میشد اونور باشم، خدا منت گذاشته ما تو رکاب تو هستیم، دستمو ببرن، فدای سرت که دستمو میبرن. ما به شفاعت جدت امید داریم. این تواصیه به صبر. وقت گذشت، امشب یکم زودتر قرار شد من تحویل بدم، میخوام روزه بخونم و تحویل بدم، انشالله باقیش بعدن. فعلا در بحث این هستیم که چرا مصائب اصلا دین داری، تا به اصلش برسیم. مثل فردایی کاروان رسید به زمین تفتیده کربلا. اوائل مهر بود ولی هوا گرم بود. تصریح مورخانه، مناطق گرمسیر کلن مهرش هم گرمه هنوز، بله مثل تیر شاید نبود. این کاروان چند روز تو راهه، از 8 ذی‌حجه راه افتاده. یه سفر با ماشین کولر دو سه نفری، خیلی هم پر نباشه ماشین، بری شما تا مشهد، ببین چقدر خسته میشی، چقدر طول راه، یه روز حد اکثر 12 ساعت. 8 ذی‌حجه کجا، 2 محرم کجا، یعنی 24 روز. 24 روز این بچه کوچیکا تو راه. یه وقت آدم میگه میریم سفر، میریم زیارت، میریم تفریح، یه وقتی که دیگه اینا خسته 15 16 17 روزه که تو راهن، تازه خبر شهادت مسلم رسیده، اینا استراب پیدا کردن، کوفه هم سقوط کرد، داغ دیدن، مسلم فامیلشونه، شوهر خواهر امامه، سفیر سید الشهداست، خیلی چیزا معلومه از این که مسلم شهید شد. یه چند روزی هم هست که همین طوری این طرف اون طرف میرن، خیلی این بچه ها خستن. آدم وقتی میخواد این چقدر رفتن به زیارت مخصوصا زمینی اگر بری، این چقدر آسون تره تا برگشت. برگشت که دیگه امید زیارت نیست. حالا شما به جایی داری میری که هر لحظه احساس میکنی ممکنه امام حسین از دست بدی. امام صادق فرمود سخت‌ترین لحظه برای بچهای سیدالشهدا، برای همه شهدا، برای بچهای سیدالشهدا، برای مادرای شهدا، برای حضرت رباب سلام الله علیها، سخت‌ترین لحظه اون لحظه بود که میخوان امام حسین از دست بدن. دیگه رو زمین از 5 تن دیگه کسی باقی نیست. داری به یه سمتی میری که هی احساس میکنی نکنه برای سیدالشهدا خطری بشه. مسیرت هم معلوم نیست. 24 روز تو راهی. دیگه این روزهای آخر هم اجازه استراحت درست حسابی ندادن. چند روز تو سفر. شما همین مسیر کربلا، نجف کربلا که اینقدر ازتون پذیرایی میکنن، به جای 4 روز فکر کنید 20 روز تو راه بودید. تازه هیچ ترس نداری، ناموست به خطر نیفتاده. این کاروان دیگه دلشون خوش نیست. مهمترین نگرانی اینه که حسین ابن علی جونش در خطره. آمدن حضرت نگه داشت اینها رو، نگرشون داشتن. اینجا کجاست؟ تا گفتن کربلا، فرمود اعوذ بالله من الكرب والبلا، انا لله و انا الیه. ببینید چه قلقله ای شد. حالا من از یه مسیر دیگه روزه بخونم. شما ببینید این بچه ها چه حالی داشتن. 25 سال قبل از این تقریبا امیرالمومنین از صفین داشت بر میگشت. میگه با امیرالمومنین اومد این مسیر رو کج کرد، از اسب پیاده شد، خاک و برداشت بو کرد، گریه کرد. فرمود تلک مسار العشاق. اینجا یه عده عشاق خدا زمین میفتن. بعد یه نگاهی کرد، فرمود ها هنا مناخ و رکابه هم. اونجا اسب ها رو میبندن. ها هنا محط رحالهم، اونجاها خیمه میزنه. بعد اشکش بیشتر شد، فرمود ها هنا مسفک و دماه. دید این خبر رسیده بود به بچهای سیدالشهدا. ببینید چه حالی شدن وقتی اومدن اینجا قرار گرفتن سیدالشهدا صلوات الله علیه. آیه استرجاع خون، من وقت ندارم، شما رو میبرم سر اصل مطلب. یا امیرالمومنین، فرمودی ها هنا مسفک و دماهم، اونجا خونشون رو میریزن. احاطه داشتی ولی نبودی ببینی، اونجا خار بود، دختر بچه هاشو رو خار دووندن. یا امیرالمومنین نبودی، دختر بچه ها زیر اسب. Ha ha ha. یا امیرالمومنین نبودی ببینی شیخ مفید گفت اینجا چادر از سرهاشون میکشه.